به نام خداوند بخشنده مهربان. عرض سلام و ادب و احترام دارم حضور شما شنوندگان گرامی، همراهان ارجمند رادیو تهران صدای پایتخت. در ظهر آدینه 30 روز از اردیبهشت 1401 به اتفاق همکارانم برنامه در ساحت حضور ویژه نماز جمعه تهران رو انشاءالله تقدیم شما عزیزان خواهیم کرد و دعوت میکنم تا ساعت 14:30 با برنامه در ساحت حضور همراه باشید. همراهان گرامی، لازمه در ابتدای برنامه خدمت شما عرض بکنم که برنامه در ساحت حضور بخشای متعددی داره که انشاءالله تا ساعت 14:30 تقدیم شما خواهد شد. نماز جمعه امروز به امامت نماز جمعه امروز تهران، البته به امامت حجت الاسلام و المسلمین حاج علی اکبری امام جمعه موقت تهران در محل دانشگاه تهران اقامه خواهد شد و ما امروز در این برنامه ارتباط زنده تلفنی هم خواهیم داشت با استاد آذربایجان شرقی و ارتباطی خواهیم داشت با مدیر محترم دفتر شورای سیاستگذاری ائمه جمعه استان آذربایجان شرقی در خصوص گزارشی از اقدامات این شورا، یعنی شورای سیاستگذاری ائمه جمعه در آذربایجان شرقی، و همینطور برنامه‌های امروز نماز جمعه تبریز رو هم از ایشون خواهیم شنید. ضمن اینکه پس از نماز جمعه تهران و ارتباط زنده با دانشگاه تهران انشاءالله در بخش پایانی برنامه ارتباط تلفنی خواهیم داشت با امام جمعه محترم چهاردانگه در جنوب غرب استان تهران و خلاصه ای از آنچه که در خطبه امروز نماز جمعه چهاردانگه هم در واقع نمازگزاران نماز جمعه امروز شنیدند رو ما هم انشاءالله خواهیم شنید. همراهان ارجمند برنامه در ساحت حضور، ساعت 12:03 است و همونطور که لحظاتی قبل خدمت شما وعده کرده بودیم، ارتباط تلفنی ما برقرار شده با آذربایجان شرقی و مرکز این استان، یعنی شهر زیبای تبریز. عرض سلام و ادب و احترام دارم حضور جناب حجت الاسلام مشهوری، مدیر محترم دفتر شورای سیاستگذاری ائمه جمعه استان آذربایجان شرقی. آقا سلام، ظهر دیرتون بخیر.
سلام علیکم و رحمت الله، وقت اجازه علی و همه شنوندگان محترم بخیر و شادی باشین ان شاء الله.
سلامت باشید آقا مشهوری. اگر اندکی بلندتر صحبت بکنید من ممنون میشم از شما و در خدمت شما هستیم. بفرمایید در خصوص اقدامات شورای سیاستگذاری ائمه جمعه آذربایجان شرقی و بعد از اون هم انشاءالله در خدمت شما خواهیم بود در خصوص برنامه های امروز نماز جمعه تبریز. بفرمایید، خواهش میکنم.
بسم الله الرحمن الرحیم. اذا نودی للصلاة من یوم الجمعه فاسعوا الى ذکر الله و ذروا البیع. با نام و یاد پروردگار متعال و درود و سلام بر ارواح طیبه شهدا و امام شهیدان این ابرمرد تاریخ که این فریضه الهی نماز جمعه را در میهن عزیز اسلامیمون احیا کردن و یکی از برکات مهم نظام مقدس جمهوری اسلامی در کشورمون همین احیای فریضه نماز جمعه است که در قرآن خداوند با این صراحت به ما امر فرموده که روز جمعه بشتابیم به سوی نماز. مستحضرید که به حمد الله در سطح کشورمون قریب به 900 پایگاه نماز جمعه در حال اقامه است که از این رقم سهم آذربایجان شرقی به 38 پایگاه نماز جمعه میرسه. به لطف خداوند و با همت ائمه محترم جمعه و پرتلاش و جهادگر آذربایجان شرقی، غیر از شهر تبریز، جلان شهر تبریز که در بخش دوم عرایزم عرض خواهم کرد، در 37 شهر و شهرستان و بخش تبریز این استان آذربایجان شرقی به حمد الله نماز جمعه با شور و شکوه بیشتری اقامه میشه.
بله
به حمد الله استقبال مردم بسیار ستودنش قابل تقدیره و این حاکی از عشق و علاقه مردم به نظام مقدس جمهوری اسلامی و پس همه مهمتر دیانت و اعتقادات مذهبی شونه. مستحضرید که نماز جمعه یک عبادت سیاسی و عبادیش، تنها جنبه مذهبی نداره. وقتی مؤمنین در روز جمعه جمع میشن در این پایگاه های نماز جمعه و خطیب جمعه مردم را دعوت به تقوای الهی میکنه و تقوای الهی شامل ابعاد مختلفی است، تقوای سیاسی، تقوای عبادی، تقوای اقتصادی. در یک کلام تقوا یعنی که خدا را در نظر بگیرن، برای یک هفته انرژی میگیرن و تجدید قوا میکنن در جهت بندگی خداوند و خدمت به جامعه و مردم عزیز ما.
بله در خدمت شما هستم جو.
بله الحمدلله ما در استان ما از کردم 37 پایگاه اقامه میشه. بله به لطف خداوند هیچ مشکلی نداریم، الحمدلله استقبال خوبه. من واقعا اینجا از فرصت استفاده میکنم از ائمه محترم جمعه استانمون که انصافا انسانهای فرهیخته مخلص و جهادگری هستند و اینها به عنوان سربازان مطیع و فدایی رهبر انجام وظیفه میکنن با این شرایط خاص، با این مشکلاتی که الان در جامعه وجود داره، مشکلات اقتصادی. اینها به مردم امید میدن، واقعا مشکلات مردم رو هم در خطبه ها بیان میکنن، هم واقعا جامعه را به آرامش دعوت کنند. به حمد الله تلاش خوبی میکنند و من از اینجا از این فرصت استفاده میکنم که از زحمات این سروران عزیز ائمه محترم جمعه استانمون تقدیر و تشکری داشته باشم.
سلامت بشه جقا. از استان آذربایجان شرقی و از تبریز جز این هم انتظار نمیره به عنوان یک استان تعیین کننده در طول تاریخ، خصوصا در طول تاریخ انقلاب اسلامی. ممنونم از شما آقا مشهوری. فقط بابت توضیحاتی که ارائه فرمودید، ما به شنوندگان رادیو تهران در جای جای ایران پهناور هر جایی
در
که
در مورد شهر تبریز هم اگه اجازه بدید دو سه جمله عرض کنم.
خواهش میکنم بفرمایید. بله در خدمت شما هستم. بفرمایید. خواهش میکنم.
شهر تبریز مهد دو شهید بزرگوار محراب، شهید آیت الله مدنی و شهید آیت الله قاضی طباطبایی است.
بله.
شهر علامه هاست، شهر عاشوراییان. به حمد الله از وقتی که خداوند ما نعمت امام جمعه مردمی جهادی و ولایی را عنایت کرد از تا جای آل هاشم، انصافا امید و نشاط بیشتری در جامعه ما به وجود اومد. همین که میگن امام جمعه فقط مال جمعه نیست، ما مصداق بارزش رو در وجود حاجی آل هاشم میبینیم. عمرش رو کلن وقف مردم و خدمت به جامعه کرده. انصافا وقتی که ایشون حضور پیدا میکنن در جایگاه نماز جمعه، جوانها با چه شور و علاقه دوربر ایشون را میگیرن. یک ماه من خودم شاهد بودم در ماه مبارک رمضان، هر روز ظهر ایشون میمدن در مصلای نماز جمعه. ضمن اقامه نماز ظهر است هر روز 50 60 تا 100 نفر از مراجعین مردم را ملاقات می‌کردند، به مشکلاتشون می‌رسیدند. یا ابتکاراتی که به حمد الله در شهر اولین ها در تبریز به وجود اومد با خدمت و درایت این بزرگوار، باعث شد که ما در کشور یک حسن به اصطلاح شهرتی پیدا بکنیم. از جمله اونها که در شهر تبریز در مصلای اعظم امام خمینی تبریز علاوه بر این میز خدمت‌هایی که هر هفته دایره، امروز مثلا بنده عرض کنم خدمت شهردار کلان شهر تبریز به همراه شهرداران دهقانه تبریز در ساعت 11 در مصلا حاضرند، به مشکلات مردم رسیدگی میکنند. در مناسبت‌ها با تدبیر و درایت نماینده معظم ولی فقیه در استان سرور مکرم حضرت حاجی آل هاشم، مثلا روز دانش آموز ما داشتیم، کلیه امورات نماز جمعه هم از مکبر، مؤذن، همه مجری اینا رو به دانش آموزان میسپاره. اینها احساس غرور میکنن، احساس شخصیت میکنن. در همه نمازهای جمعه ما از قاریان قرآن، از حافظین، از نخبگان، از کسانی که مقام کنکور بیشتری میارن، همه تجلیل میشه. جوانها مخصوصا وقتی نماز تمام میشه حضرت حاجی آل هاشم میخوان از مصلا برن بیرون، از این دره مسئولین هیچ وقت ایشون خارج نمیشن. از بین مردم من خودم شاهد بودم با که یک ساعت سرب طول میکشه، جوان ها با چه شور و علاقه دوربر ایشون میایه که عکس میگیره، یک سوال میپرسه، و این واقعا روحیه ایشون ستودنه است و نعمت خداست که هم من اینجا واقعا از مقام معظم رهبری سپاسگزارم، خدا را شاکرم که این نعمت ولایی را به ما عنایت فرمود، و یک شور و نشاط خاصی به حمد الله در نماز جمعه ما حاکمه که لطف خداوند و همت بلند آقای آل هاشم هست که ما خدا را شاکریم.
بسیار عالی، انشاءالله که خداوند بهشون طول عمر با عزت بدن و همینطور شما هم موفق باشید در انجام امور محوله در شورای سیاست گذاری ائمه جمعه استان آذربایجان شرقی. من میخواستم در بخش دوم به برنامه های امروز نماز جمعه تبریز شما بپردازید که خب بخشی از اون رو توضیح دادید. حالا با توجه به فرصت اندکی که ما داریم و قرار هست که بلافاصله بعد از صحبت های شما نماز جمعه امروز تهران قرار هست که به روی آنتن زنده رادیو تهران بره، اگر در خصوص برنامه های نماز جمعه امروز تبریز اگر نکته ای ناگفته باقی مونده از برنامه ها، ما در خدمت شما هستیم. البته خب این مدار زمان هم محدود است.
عرض کردم امروز خوشبختانه طبق نوبتی که تقسیم بنده شده شهردار کلان شهر تبریز با مناطق دهگانه حاضرن که من یه ساعت پیش خودم رفتم دیدم، انصافا مردم میان مشکلاتشون رو راحت با مسئولین مطرح میکنن، یک امیدی در جامعه پیدا شده و یک خوشبینی نسبت به این فریضه الهی نماز جمعه. وقتی میگیم سیاسی عبادی یعنی یه بخش این که نماز جمعه وسیله میشه مردم راحت به مسئولین دسترسی پیدا بکنن، مشکلاتشون را بگن، و این هم با ابتکارات و خلاقیت های امام جمعه محبوب مردمی و پرتلاش شهرمون حضرت آقای آل هاشم بوده. هر هفته مرتب این میزهای خدمت وجود داره که خود معظم الله هم هفته ها من دیدم که قبل از نماز میان یکی یکی به این میز خدمت ها سر میزنن، در کنار مسئولین خود ایشون هم میشینن و به حرف مردم گوش میکنن. امروز هم باز یکی از همین روزهاست که خود معظم الله حضور دارن در صحن مصلا و به مشکلات مردم گوش میکنن، و حضور ایشون باز مایه دلگرمی مسئولین عزیزمون هست که ما واقعا خدا را شاکریم به خاطر این وجود رهبر عزیزمون، به خاطر این ملت فهیم و باشعورمون و مسئولین تلاشگر و دلسوزمون. به ویژه در شهر قهرمان پرور تبریز ما خدا را شاکریم به خاطر وجود نعمت امام جمعه محبوب مردمی و پرتلاش ما.
بسیار عالی، ممنونم و سپاسگزار از محضر شما جناب حجت الاسلام مشهوری مدیر دفتر شورای سیاست گذاری ائمه جمعه استان آذربایجان شرقی. برای شما آرزوی توفیق دارم و با شما خداحافظی میکنم.
بندم از شما و همه زحمت کشان تشکر میکنم و التماس دعا دارم.
سلامت بشید، خدا نگهدارتون.
خدا.
فرصت عاشقانه دیدار، لحظه های نیایش و پرواز، روز همبستگی آینه ها، بیعتی تازه با امام نماز. جمعه روز خجسته، روز بزرگ، پر زدن در هوای بیداری، جمعه روزی که اوج میگیرند موجهای سلای بیداری. عاشقان در صفوف یک رنگی سر به درگاه دوست می سایند، گرچه مانند ذره‌ای بر خاک، ذره‌هایی که نور پیمایند. Thank you. تا ملکوت، بال پرواز خاک تا ملکوت.
شنوندگان عزیز رادیو تهران، ساعت 12:16 است با برنامه در ساعت حضور ویژه نماز جمعه تهران در خدمت شما هستیم. در ابتدای برنامه خدمت شما عرض کردم که خطیب نماز جمعه امروز تهران حجت الاسلام المسلمین حاج علی اکبری با جمعه موقت تهران خواهند بود. در این فرصت کوتاه خدمت شما لازم عرض بکنم که امروز جناب حجت الاسلام سید قدیر هاشمی کاشانی انشاءالله به بیان احکام و مسائل شرعی خواهند پرداخت، ضمن اینکه در مراسم نماز جمعه امروز تهران آقای دکتر میرسامان پیشوایی رئیس سازمان ملی بهره‌وری ایران و همینطور حجت الاسلام المسلمین عبدالله حاجی صادقی نماینده محترم ولی فقیه در سپاه هم به عنوان سخنرانان پیش از خطبه‌های نماز جمعه انشاءالله حضور خواهند داشت و سخنرانی خواهند کرد. ممنونیم از همراهی شما عزیزان. انشاءالله به محض این که ارتباط ما با دانشگاه تهران محل برگزاری نماز جمعه امروز تهران انشاءالله برقرار بشه، این مراسم رو به طور زنده و مستقیم از دانشگاه تهران تقدیم شما خواهیم کرد. شنوندگان گرامی، به همت همکارانمون در واحد فنی و سیار ارتباط ما با دانشگاه تهران محل برگزاری نماز جمعه امروز برقرار شده و در این لحظه حجت الاسلام المسلمین سید قدیر هاشمی کاشانی به بیان احکام و مسائل شرعی می پردازند.
سلام علیکم و رحمت الله. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. امروز احکام هدیه رو خدمت شما عزیزان عرض میکنم. هدیه چیزی است که آن را بدون انتظار دریافت، بدون انتظار دریافت چیزی به شخص دیگر تقدیم میکنند. پس هدیه خاصیتش اینه که بدون چشم داشت هستش، و الا اگر چشم داشتی در این هدیه باشه دیگه عنوانش هدیه نیست، یک نوع معامله خواهد بود که نشانه محبت و لطف هدیه دهنده است. هدیه در احکام دین ما جز مستحبات مؤکد هستش. خداوند متعال کسانی که به دیگران هدیه میدهند رو بسیار دوست دارد، و در لسان روایات بسیار مدح شده است. هدیه لازم نیست یک امر مادی باشه، میتونه یک امر معنوی باشه، مثل اینکه دو رکعت نماز میخونید مستحبی، اون رو به پدر و مادرتون هدیه میدید. میتونه هدیه دادن یک خدمت باشه، شما دارید مسیر رو طی میکنید، وسیله نقلیه دارید، کسی منتظر ماشین بیاد، ماشین نیستش، سوارش میکنید میبریدش تا جایی، اینا میتونه یک هدیه باشه. پس الزاماً هدیه مسائل مادی نیست، امور معنوی هم میتونه هدیه قرار بگیره. خب به چه کسانی بهتر است که هدیه بدهیم؟ هدیه دادن خوب است، مستحب است، حالا استحباب بیشتر به چه کسانی است؟ به هر کسی که به گردن ما حقی دارد مستحب است هدیه بدهیم، و در روایات اومده بهترین هدیه میتونه به رسول خدا و امامان معصومین باشه که بیشترین حق رو به جامعه بشریت دارن. و چقدر تایید شده که اگر کار مستحبی انجام میدید به این بزرگواران هدیه بدهید، و چه آثاری رو که وقت نیست من بیان کنم براش گفته شده. دیگر به چه کسی؟ پدر و مادر، همسر، دوستان صمیمیتون، اینا کسانی هستند که باید بهشون هدیه داد، استحباب بیشتر داره و سنتی بوده که از امامان ما به ما رسیده. در مناسبت ها، یک مناسبتی داریم، همین مناسبت رو بزرگ داشت داشته باشیم ازش، مثل عید قدیر، مثل عید فطر. در این مناسبت ها مستحب است به دیگران هدیه داد که جایگاه این مناسبت بالا بیاد. اگر کسی یک کار خیلی خوبی انجام داده میخوای تشویقش کنید، مستحب بهش هدیه بدید. یکی عروسی کرده، سنت خدا رو اجرا کرده، بهش هدیه بدید. دانش آموز ما توی امتحانات موفق شده، نمره خوبی گرفته، به خاطر قبولیش، به خاطر نمره خوبش بهش هدیه بدید. یه کسی خوب وظیفه‌شو انجام داده، انجام وظیفه خوبی داشته، بهش هدیه بدید که تشویق بشه اون کار خوب رو انجام بده. و چه خوب است در جامعه سنت هدیه دادن رواج پیدا کنه. انشاءالله خداوند متعال ما رو موفق به احکام دین قرار بدهد. صلوات هدیه بفرمید. آمین.
شخصی گفت آقا اوفنی نصیحت هم کن. امام به او فرمود میخوای بشنوی و عمل کنی یا میخوای از این گوش بشنوی از اون گوش بیرون؟ گفت نه آقا جون، میخوام عمل کنم. 5 تا نصیحت فرمود امام. 5مش اینه: وعلم انک لن تخلو من عین الله فانظر کیفتک. این جمله‌ای که امام راحل عظیم الشأن من فرمود، عالم محضر خداست، در محضر خدا معصیت نکنی. ترجمه این جمله امام جواد علیه السلام هست.
تشکر و تقدیر فراوان از جناب استاد حجت الاسلام والمسلمین هاشمی کاشانی به جهت بیان مسائل شرعی و فقهی. انشاءالله که در محضر خدا همه ما جزء کسانی باشیم که مورد عنایت خاصه حضرت پروردگار و مورد اقبال معصومین علیهم السلام خاصه امام عصر ارواحنا لتراب مقدم الفدا باشیم. سخنران نخست پیش از خطبه های نماز پرصلابت وحدت آفرین و دشمن شکن جمعی تهران، ریاست محترم سازمان ملی بهره‌وری ایران، جناب آقای دکتر میرسامان پیشوایی هستند. توجه شما و همه شنوندگان محترم رو دعوت جلب میکنم به شنیدن بیانات ایشون به مدت زمانی 15 دقیقه. انشاءالله خداوند متعال همه ما رو مشمول دعاهای خاصه حضرت بقیت الله العظم ارواحنا لتراب مقدم الفدا قرار دهد در ذیل دعای مستجاب صلوات بر محمد و آل محمد.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطیبین الطاهرین. عرض سلام و آرزوی قبولی طاعات همه عزیزان حاضر در این مکان مقدس رو دارم. خداوند متعال رو شاکرم که توفیق سخن با شما نمازگزاران عزیز رو، نمازگزاران روز جمعه رو بنده حقیر عطا کرده. امیدوارم مطالبی که ارائه میشه مفید فایده شما باشه. عزیزان، اول خرداد ماه به عنوان روز ملی بهره‌وری و بهینه‌سازی مصرف نامگذاری شده. بهره‌وری به این معناست که ما بتوانیم از منابع کم خروجی بیشتری رو خلق بکنیم، یعنی با مصرف بهینه بتوانیم انشاءالله اقتصاد کشور رو رونق بدیم. رهبر معظم انقلاب اسلامی در پیام نوروزی سال 1401 شون تأکید جدی روی موضوع بهره‌وری داشتن و موضوع بهره‌وری رو به عنوان یکی از دغدغه هاشون برای کشور نام بردن. من برای اینکه حفظ امانت بشه عین صحبت ایشون رو در پیام نوروزی خدمت شما قرائت میکنم. ایشون میفرمایند که یکی از مشکلات کشور کاهش بهره‌وری است، یعنی به تناسب آن مقداری که هزینه مصرف میکنیم از این هزینه مان بهره برداری نمی کنیم. در بخش های مختلف همین جور است. و بعد در پایان می‌فرمایند که بهره‌وری در کشور کم است. پس موضوع بهره‌وری و مصرف بهینه منابع یکی از موضوعاتی هست که الان در کشور ما در سطح بالاترین مقام این کشور از اهمیت بالایی برخوردار و لازمه به صورت جدی بهش پرداخته بشه. من با چند تا مثال برای شما این موضوع رو یه مقداری تبیین بکنم. همین بنده و شمایی که الان در تهران زندگی میکنیم، مصرف سرانه آبمون در روز حدود 250 لیتر هست. این در حالی است که در کشورهای دیگر این عدد حدود 70 تا 80 لیتر است، به خصوص در کشورهای توسعه یافته. یعنی به طور متوسط بنده و شمای تهرانی داریم نزدیک به 3 برابر اون چیزی که در برخی از کشورها مصرف آب میشه ما آب مصرف میکنیم. خدا رحمت کنه علمای ما رو که حتی برای وضو و غسلشون از مقدار کمی از آب استفاده میکردن. خب در حوزه انرژی هم همین جور هست. ما در حوزه انرژی هم وضعیت مصرفمون از طریق شاخص شدت انرژی باز شاخصی هست که نشون میده ما وضعیت مطلوبی رو نسبت به سایر کشورها نداریم. حوزه های دیگرمون در صنعت و کشاورزی هم همین جور. باز من یک عدد یا رقم خدمت شما عرض بکنم برای اینکه موضوع مقداری بهتر تبیین بشه. عزیزان، ما در کشور 125 تا 130 میلیون تن محصول کشاورزی در سال تولید میکنیم در همین کشور خودمون. از این مقدار 25 تا 30 درصدش در طول زنجیره تلف میشه، اتلاف میشه. از اون لحظه‌ای که ما اون میوه رو یا اون محصول رو از زمین کشاورزی برداشت میکنیم تا اون موقعی که میبریمش به انبار بسته‌بندی میکنیم و به دست شما عزیزان به عنوان مصرف کننده میرسه، 25 تا 30 درصدش تلف میشه. برای این 25 تا 30 درصد ما 9 میلیارد متر مکعب آب مصرف میکنیم. خواهشم این هست که تأمل بفرمایید، یعنی ما 9 میلیارد متر مکعب آب رو تبدیل به محصول کشاورزی میکنیم و بعد این رو تلف میکنیم. این با کجای فرهنگ دینی و اسلامی ما هماهنگی داره؟ حتی با کدام یک از میراث فرهنگی ایرانی ما تطابق داره؟ ما میراث غنی در حوزه اسلامی و ایرانی در باب بهینه‌سازی مصرف استفاده خوب از منابع داریم. احتمالاً سفر کردید به شهرهایی مثل اصفهان و یزد، معماری اسلامی رو اونجا دیدید. نیاکان ما خانه‌هایی داشتن که با کمترین میزان مصرف انرژی دمای خانه رو مناسب نگه می‌داشت. اما ما آیا الان این توفیق رو داریم که به همین نحو کار رو جلو ببریم؟ به نظر میرسه که احتیاج به یک بازنگری داشته باشیم، احتیاج به احیا یا بازگشت به اصول داشته باشیم در این عرصه. عزیزان، در فرهنگ دینی ما فرد مبذر، فرد مصرف چگونه معرفی شده؟ همه شما توفیق قرائت قرآن رو دارید. ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین و کان الشیطان لربه کفورا. فرد مبذر به معنای فردی که ریخت و پاش داره، به معنای فردی که یک منبعی رو در غیر جای خودش استفاده میکنه، تقوای در مصرف نداره، به عنوان برادر شیاطین نام برده شده. کدام شیطان؟ آن شیطانی که نسبت به ربش کافره. خب ما چه مقدار به این مباحث در زندگی شخصیمون، در زندگی اداریمون، در نظام حکمرانی کشورمون دقت میکنیم که دغدغه رهبر معظم انقلاب باید این باشه که در ایران بهره‌وری کاهش یافته؟ خب همه ما تو این نقش داریم. ما در قرآن کریم داریم انما المؤمنون اخوه، در مقابل اون آیه‌ای که داریم ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، یعنی مبذرین در واقع برادر شیاطین هستن.